میخوام با هات حرف بزنم، البته اگه بیدار بودی. خدافظ. الهام تلفن رو قطع میکنه و میندازه کنارش روی کاناپه. موبایلش رو از روی میز بر میداره و مشغول تماشا میشه. پایین و پایین تر میره تا اینکه روی یک کلیپ عروسی مکس میکنه. چند ثانیه تماشا میکنه. بعد ناگهان موبایل روی کاناپه میکوبه و تلفن رو بر میداره. دکمه رو فشار میده ولی دوباره قطع میکنه و اونو کنار موبایل میندازه. موبایل مدام روی میز میلرزه ولی الهام انگار صدایی نمیشنوه. زیر لب میگه بدرک. موبایلش رو برمیداره و مینویسه شماره اون وکیل، اما کلمه های نوشته شده رو پاک میکنه و موبایلش رو دوباره روی کاناپه میندازه. چند دقیقه توی سکوت میگذره تا اینکه الهام از روی کاناپه بلند میشه و به طرف آشپزخونه میره. برای خودش لیوانی چای میریزه و همونجا روی صندلی ناهارخوری میشینه. تلفن رو برمیداره، روی دسته کاناپه میشینه و شماره میگیره. چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه تا صدای زنانه آرومی از اون طرف به گوش میرسه. سلام. سلام، خونه ای؟ سلام، خوبی؟ آره خونم. کجا رو دارم برم این وقت روز؟ گفتم شاید رفتی خرید یا پارک یا چه بدونم پیش دوستات. نه، این پاها عمونمو بریده، خونه نشین شدم. قرصای اون دکتر هم که منو بردی هیچ تأثیری نداشت، گفتم الکی پول نریز تو جیب اینا. چیزه، میخواستم ببینم شب خونه ای؟ وا، سوالایی میپرسی ها. معلومه خونم، پس کجا میخواستی باشم؟ میاین اینجا؟ نمیدونم، یعنی نه، حالا منتظرم پدرام بیاد. چیزی شده؟ الهام توی آینه دیوار روبرو خودش رو نگاه کرد و گفت نه، راستی یکی پشت خطمه، بعدم بهت زنگ میزنم. بعد فوری تلفن رو قطع میکنه و با اتاق خواب میره. لبه یه تخت میشینه و بالش رو بغل میکنه. چشماش روی قاب عکس روبرو خیره مونده بود. کنار تخت وای میسته، با عجله روبالشتیا رو بیرون میکشه، رو تختی رو جمع میکنه و با خرواری پارچه توی بغل از اتاق بیرون میزنه. وقتی روبالشتیا رو تختی رو توی لباسشویی هل میده، درشو میکوبه. انگشتش روی دکمه لباسشویی میذاره ولی بدون اون که فشاری به اون وارد کنه از آشپزخونه میاد بیرون. صدای عبور موتوری از کوچه به گوش میرسه. الهام روی تخت افتاده و به سفیدی تخت خیره شده. پرده حریر با باد ملایمی تکون آرومی میخوره. اونقدر آروم که فرقی با تکون نخوردن نداره. الهام غلطی میزنه و دوباره به قاب عکس روی دیوار خیره میمونه. هوا هنوز تاریک نشده که از جا بلند میشه و روبروی کمد دیواری وای میسته. درش رو آروم باز میکنه و روی پنجه هاش بالا میره و چمدون قرمزی رو پایین میکشه. دسته چمدون رو بالا میکشه. اون رو تا وسط اتاق میاره. میخوابونه و درش رو باز میکنه. دوباره بلند میشه. در کمد دیگه رو باز میکنه. چند دقیقه به کمد خیره میشه. بعد پیرن سیاه بلندی رو بیرون میکشه و جلوی بینیش میگیره. سرتاپای پیرن رو بو میکنه و به داخل چمدون میندازه. لباس دیگه بیرون میاره ولی ناگهان لباسو به داخل کمد برمیگردونه و خودشو روی صندلی میز آرایش رها میکنه. الهام سرشو به طرف آینه میچرخونه و به تصویر خودش خیره میشه. هوا رو به تاریکی رفته و پرده تکونهای بیشتری میخوره. الهام دوباره به سمت میز آرایش برمیگرده. کشوی آخر میزو بیرون میکشه و پاکتی رو از داخل اون برمیداره. انگشت شست و اشارهشو به ته پاکت میبره و دوتا شناسنامه بیرون میکشه. یکی رو کامل بیرون میاره و به ته کشو برمیگردونه. اون یکی رو هم رها میکنه تا به ته پاکت برگرده. بعد خودش هم برمیگرده و پاکتو پرت میکنه سمت چمدون. همین که از جا بلند میشه، صدای چرخیدن کلید توی قفل در ورودی توی خونه میپیچه. فوری از اتاق بیرون میره و درو پشت سرش میبنده. پدرام در ورودی رو پشت سرش میبنده. به الهام نگاه میکنه و میگه سلام، چرا اینجا وایسادی؟ تو که گفتی دیر میای. پدرام به نشیمن میره، کیفشو گوشه میندازه و روی کاناپه میشینه و میگه آره، قرار بود بمونم شرکت یه سری کارا رو تموم کنم که کنسل شد. الهام سری تکون میده و به طرف اتاق خواب میره. درو پشت سرش میبنده.
Thank you. داستان چمدان قرمز، یکی از داستان‌هایی که زبان سالمتری داره و ما با زبان سالمتری مواجهیم، داستان چمدان قرمزه به لحاظ ساخت زبان فارسی. و یک دلیل عمده هم داره، اینکه نویسنده سعی کرده از جملات کوتاه استفاده کنه. جملات کوتاه یکی از نشانگان نشانه های زبان فارسی. زبان فارسی شما وقتی که متون قدیمی تر رو هم میخونید میبینید که خیلی علاقمند به جملات خیلی بلند نبودن و خیلی با حرف های اضافه جملات رو به هم متصل نمیکردن. وقتی این اتفاق میفته ما فارسی تر حرف میزنیم، اما در این داستان هم با مواردی مواجهیم. یکی از اون مواردی که در ترجمه ما باهاش مواجهیم اینه که خب در زبان های اروپایی مثلا خیلی از در واقع جملات مجهول استفاده میشه، در صورتی که فاعلش هم در جملات قبلی معلومه، مشخصه، یعنی نیازی خیلی به، یعنی اینجوری نیست که شناخته شده نباشه فاعل اون جمله. ساخت اون زبانه که در واقع مفعول رو اصل قرار میدن، خب جمله مجهول میشه، از فعل مجهول استفاده میکنه. زبان فارسی کمتر متداوله و اگر که مشخص باشه در واقع فاعل ما، بهتره که از اون استفاده کن. مثلا در این جمله میگه صدای مردانه ای از آن طرف خط به گوش میرسد. اینجا این صدای مردانه تبدیل شد به مفعول، اما صدای مردانه ای از آن طرف خط میآید، این فاعل، خود این صدای مردانه است که میاد. یا اینکه در حروف اضافه باز این اتفاق رو میبینیم در این داستان. یک اثر دیگر در واقع استفاده از نشانگان زبان انگلیسی در این داستان وجود داره که میگم حالا به لحاظ ساخت خوشبختانه این داستان اشتباه کمتری رو انجام داده که بخواد اون ساختار زبان مبدا رو وارد کنه، اما چیزی به اسم بعد، سپس، ما در زبان فارسی اینو به این شکل استفاده میکنیم مگر اینکه مجبور باشیم، یعنی بخوایم بگیم یه کاری تموم شد بعد توالی زمانی رو نشون بدیم. اما در زبان انگلیسی شما میبینید که مثلا این پاراگراف که عوض میشه یا برای اینکه اون بافت روایی حفظ بشه این کلمه دن گفته میشه. اینجا دقیقا اون اتفاقه میفته. میگه الهام در آینه دیوار روبرو خودش رو نگاه کرد و گفت نه راستی یکی پشت خطمه، بعدم بهت زنگ میزنم. بعد فوری تلفن را قطع کرد. خب اگه این بعد نباشه چه اتفاقی میفته؟ نه راستی یکی پشت خطمه، بعدم بهت زنگ میزنم. فوری تلفن را قطع کرد، یعنی بعد کاری نداره و فقط اتناب ایجاد میکنه و ضمن این که اون اتفاقه رو هم به وجود میاره. یا میگه دسته چمدان را بالا میکشد، آن را تا وسط اتاق میآورده. استفاده از ضمیر منفصل خاص برای همون زبانهایی که عرض کردم خدمت شما. دسته چمدان را بالا میکشد، تا وسط اتاق میآوردش. ما وقتی در مورد یه چیزی حرف زدیم، تا وقتی که در مورد چیز دیگه حرف نزنیم قرار بر اینه که راجع به همون مسئله اولی داریم صحبت میکنیم. پس میتونیم از ضمایر متصل به راحتی استفاده کنیم و وارد اون ساخت دار نشید. دوباره بعد پیرهن سیاه بلندی را بیرون میکشد، که این وارد اون ساختار میشه و سعی میکنه که ساختار زبان انگلیسی رو وارد، البته سعی نمیکنه، این اتفاقی که در اثر خوندن ترجمه ها و خوندن زیاد ترجمه ها اتفاق.
انتخاب داستان سپیده بیگدلی. نویسنده فاطمه سوهانی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
آب برای فردا. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب، حدود 30% آب شرب تهران به دلیل نشت از لوله‌ها و اتصالات هدر می‌ره. همین حالا شیرهای خونتون رو بررسی بکنید. نشتی های کوچک هدر رفت بزرگ ایجاد میکنن. گاهی فقط یه شیر خراب یا سیکون معیوب میتونه در ماه صدها هزار تومان به قبض شما اضافه کنه. اما راه حل چیه؟ شیرهای آب رو ببندید و کنترل رو چک کنید. اگر عدد تغییر کرد یعنی نشتی دارید. یعنی آبی که میتونه صرف آشامیدن، بهداشت یا حتی آبیاری درختان بشه داره بی خود و بی جهت هدر میره. نشتی آب رو شوخی نگیرید و در صورت مشاهده با شماره 122 تماس بگیرید. هر قطره مهم است. صرف جویی از خانه من و شما شروع می شود.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
آب برای فردا.
ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه. اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم. اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو ضرب در جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
Thank you.
که می بارد تو می آیی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما و عزیزان بزرگواری که پیگیر جلسات حکیمیه هستید و با همراهی خودتون به ما کمک میکنید که با همدیگه بتونیم جلسات پرباری رو برگزار بکنیم و بتونیم برای همدیگه پیامهای مهمی رو از تاریخ خارج بکنیم و استنباط بکنیم و برای همدیگه به عنوان یک عبرت به همدیگه هدیه بدیم این پیامها رو. تاریخی که ما در خدمت شما داریم عرض میکنیم 50 سال ابتدایی تاریخ اسلام هست، از سال دهم هجری تا سال 61 هجری رو با هم دیگه داریم مرور میکنیم. تا سال 61 هجری وقایع مهمی رو که تأثیرگذار بودن رو در جلسات گذشته با هم دیگه مرور کردیم، برخی از شخصیت ها رو بهشون اشاره کردیم. در ادامه وقایع سال 61 هجری یک نکته دیگر هم باید اشاره بکنم که انشاءالله از جلسه آینده وارد وقایع سال 62 هجری بشم. اول اینکه در خصوص سال 61 هجری عرض کردیم که سال 61 هجری یکی از سالهای بسیار مهمه و مهمترین واقعی که در این سال اتفاق افتاده بود عاشورای امام حسین علیه السلام و شهادت سید الشهدا در کربلای معلا بود. اما نکته‌ای که باید عرض بکنم و در خصوص واقعه دیگه که در سال 61 هجری باید بهش توجه بکنیم، اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام هست در سال 61 هجری. بعد از واقعه کربلا چیزی در حدود 80 و چند زن و بچه در کاروان امام حسین علیه السلام بودن که اینها به اسارت برده شدن، ابتدا به کوفه و از کوفه به شام. در شام اتفاقاتی که افتاده بود، اینها کاخ یزید رو تقریبا تحت سیطره خودشون قرار دادن، تمام تبلیغات سوء یزید رو خراب کردند و مجبورشون کردن که اینها رو برگردونن به سمت مدینه. اما اتفاقایی که اینجا افتاده و باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه، کاروان امام حسین علیه السلام وقتی داشتن حرکت میکردن، تو حرکت خودشون علارغم اسارتی که داشتن، تو این قدمی که داشتن، یک پیام بسیار 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 مهم رو برای ما مطرح کردن و اون پیام مهم این بود که تبعیت از امام زمان چگونه خواهد شد. بزرگوارانی که در کاروان امام حسین علیه السلام بودن به رهبری زینب کبری سلام الله علیها به همه عالم نشون دادن که کسی که به مولای خودش، به امام خودش چشم میگه، چجوری باید در رکاب امامش بیسته و این چشم رو چجوری باید ازش حفاظت بکنه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا خانواده خودشون رو فرا خوندن، آمدن خدمت حضرت امام حسین علیه السلام، نکاتی رو فرمودن، یک نکته کلیدی و یک نکته بسیار مهمی رو بیان کردن که همه کاروان امام حسین علیه السلام این نکته رو دقت داشتن. کلامی که امام حسین علیه السلام مطرح کردن این بود که حواستون باشه، قراری که ما به شهادت برسیم فردا و بعد ما شما رو به اسارت خواهم برد. تو مسیر اسارت به گونه ای عمل نکنید که عزت امام خودتون رو بشکنید و خدای نکرده باعث خجالت امام خودتون بشید. حضرات اولیا مخدرات حرم امام حسین علیه السلام همه فرمودن به سید الشهدا چشم، و پای این چشمی که به امام حسین خود، به امام زمان خودشون، به امام حسین گفتن، تا سرحد کتک خوردن‌های سخت، تا سرحد پیاده پای برهنه دویدن در مغیلان، خارهای مغیلان و بیابان‌های تفتیده عراق و شام، تا سرحدی که از شهرهای مختلفی که آذین بسته بودن برای حضرات رد شدن، یک شهر حلب رو وقتی میخواستن حضرات ازش رد بشن، به نقل تاریخ 9 روز این شهر رو اینها جشن برگزار کردن، شرایط شادی برگزار کرده بودن که کاروان اسرای امام حسین علیه السلام میخوان از اونجا رد بشن. اهل بیت علیه السلام رو در دروازه سعاد شهر دمشق یا همون منطقه شام 3 روز و 3 شب نگه داشتن، به بهانه این که ما هنوز آماده نیستیم، باید تزییناتمون آماده بشه، مهیای حضور کاروان اسرا بشیم. همه این ظلم ها، همه این سختی ها رو به جان خریدن. آب امام حسین علیه السلام وقتی گفتن چشم، به هیچ عنوان به گونه ای عمل نکردن که سید الشهدا علیه السلام، خدای نکرده، عزتشون خدشه‌دار بشه.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه،
حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا.
از غدیر تا عاشورا.
ما به امام زمانمون خیلی چشم ها میگیم، چقدر پای حرفمون، پای عهدمون، پای وعده هامون با امام زمانمون هستیم. اگر استحضار داشته باشید و به ذهن مبارکتون بشه، توی یکی از جلسات حکیمی عرض کردم مهمترین اتفاقی که در سال 61 هجری افتاد واقعی عاشورای امام حسین علیه السلام بود. واقعی عاشورای امام حسین علیه السلام یک بعدش زنده نگه داشتنش این هستش که ما میریم در عزاداری ها شرکت میکنیم و این واقعه رو زنده نگه میداریم، اما بعد بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که واقعه عاشورای امام حسین علیه السلام یک آینه عبرت در مقابل ما. سید ابن طاووس یه نقلی دارن، آیت الله نوری همدانی در کتاب امام حسین خودشون این نقل رو از ایشون نقل کردن و اونجا نوشتن که سید ابن طاووس میفرماید که اگر ما مأمور به عزاداری نبودیم، مأمور به سیاه پوشیدن نبودیم، جا داشت در رسای امام حسین علیه السلام سفید میپوشیدیم و جشن برگزار میکردیم به خاطر این دانشگاه بزرگ انسانسازی که امام حسین علیه السلام برای ما ایجاد کرده. مکتب امام حسین علیه السلام مکتب انسانسازیه. یاران امام حسین، خانواده امام حسین 84 کمتر بیشتر زن و بچه امام حسین علیه السلام یک مسیر اسارتی رو طی کردن، اما به گونه ای عمل کردن که عزت و اقتدار امام حسین علیه السلام در همه تاریخ ثبت شد. به گونه ای عمل کردن که تمام حکام شهرهای مختلفی که حضرات از اونجا رد می شدن چند روز نتونستن تحمل بکنه، خود ابن زیاد نتونست خیلی تحمل بکنه، یزید نتونست خیلی تحمل بکنه، به خاطر حضور عزتمندانه ای که این خانواده اینجا ایجاد کردن. در خرابه سکونت داشتن، بیتوته می کردن در خرابه، در قل و زنجیر بودن، اما اجازه ندادن عزت اهل بیت علیهم السلام، عزت امام خودشون خدشه‌دار بشه و به معنای واقعی کلام عمل کردن به این فرمایش معصومین علیهم السلام که فرموده بودن شما باید به گونه‌ای رفتار بکنید که زینت ما باشید، مایه مباهات ما باشید. واقعه عاشورا رو اگر سراغش میریم، اگر سال 61 هجری تأکید میکنیم که وقایع مهمش یکی شهادت اهل امام حسین علیه السلام و یارانشون و یکی هم اسارت خانوادهشون هست، مهمترین نکته که باید توجه داشته باشیم اینه که در این مسیر تبعیت از امام رو یاران امام حسین علیه السلام دارن به ما یاد میدن که ما هم نسبت به امام زمان خودمون تابع باشیم و از اون وجود نازنین تبعیت بکنیم. اسرای کربلا روز 11 یا به تعبیری روز 12 محرم سال 61 از کربلا خارج شدن، اونها رو در قل و زنجیر به کوفه آوردن، چند وقتی رو در کوفه بودن، در کوفه به سختی اونها رو نگه داشتن، به همراه تمام آنچه که در کربلا به غارت برده بودن همه اونها رو حرکت دادن به سمت شام، مسیر طولانی رو طی کردن، شهرهای مختلف رو سپری کردن، شهرهای مختلفی رو پشت سر گذاشتن تا در نهایت به شام رسیدن. در شام چند روزی اونجا حضور داشتن و در نهایت حتی در شام موفق شدن مراسم عزاداری برای امام حسین علیه السلام برگزار بکنن و کار به جایی رسید که یزید ملعون آمد دستور داد تمام آنچه که غارت کردن به اهل بیت علیهم السلام برگردونند. یک فردی رو مأمور کرد با عزت و با احترام خانواده امام حسین علیه السلام رو از شام به مدینه برگردونه، که حتی در مدینه دختر امام حسین علیه السلام خطاب به عمه سادات حضرت زینب سلام الله علیها درخواست میکنه که این فردی که کاروان سالار ما بود رعایت حال ما رو داشت، رعایت ادب رو میکرد، حرمت ما رو نگه داشت، کاش میتوانستیم از او قدردانی بکنیم، کاش میتوانستیم صله‌ای هدیه‌ای به او بدیم و از او قدردانی بکنیم. که زینب کبری سلام الله علیها فهمیدن ما آنچه که داشتیم در کربلا به غارت رفت و چیز قابل داری نداریم که بخوایم به او بدیم، و باز حالا یه مقداری ظاهرا چند سکه‌ای رو فراهم میکنن، زیورالاتی رو فراهم میکنن و به عنوان قدردانی از اون فرد در اختیارش قرار میدن که تو این مسیر حرمت اهل بیت علیهم السلام رو نگه داشت. وقایع دیگه که در سال 61 هجری اتفاق افتاده بود وقایع خیلی خاصی نبود، چون همه آنچه که در ادامه این سال اتفاق میفته همه در زیر سایه حرکت امام حسین علیه السلام و شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا بود. بعضی از اعتراضایی که اتفاق افتاده بود که در سال 61 هجری داریم که بعضی از افراد به اصطلاح اومدن اعتراض کردن به خلیفه، رفتن با خلیفه وقت صحبت کردن، اعتراض کردن، پاسخی که اون خلیفه بهشون داد اونها رو ساکت کرد و دیگه برگشتن و حرف دیگه‌ای برای گفتن نداشتن و حالا اتفاقات دیگه که افتاده بود. اما در سال 61 هر آنچه که اتفاق افتاده بود، مهمترین واقعه که تمام اون سال رو تحت تأثیر قرار داد و تا بعدها و تا به امروز هم ادامه داشته، قیام کربلای امام حسین علیه السلام، شهادت سید الشهدا و اصحابشون و اسارت خانوادشون بود.
رادیو تهران